سلام بینندگانی عزیز، برنامه اخباری آزادی با خبرهای تازه تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود. من شاله گلخواجه با شما هستم. نخست به سرخطی موضوع برنامه امروز 23 نوامبر توجه کنید. در حالی که پلیس روسیه با تنتنه از بازداشت یک بچه دوست خبر می دهد، قاتل هویدای 5 ساله تا هنوز مجازات نشده است.
دو سال و 4 ماه باز صبر دارم، باز چقدر دیگر ممکن است که طاقت کنم؟
حامی حقوق مهاجران در مسکو میگوید پدری سالخورده‌اش را ساعت‌ها بازپرسی کردند. زندگی در خانه‌های سرد و تاریکی سوخت و یا چرا ساکنان خانه‌های بلندوشونه در شمال تاجیکستان هیزم ذخیره میکنند؟
به پچکه شتم نمیشند چون که سفید مراد از سری تا شب سفید نیست. 8 سری کشد 5 بمیتی.
اما آغاز میکنم از یک خبر دیگر. شرکت سومون ایر میگوید با سبب کاهش یافتن نرخ یورو در نسبت روبل روسی، ارزش بلیط هواپیمای چارتری از روسیه به تاجیکستان اندکی پایین آمده است. به همین ترتیب مسافرانی که این شب روز به سمت دوشنبه بلیط میخرند به جای 36800 روبل 37200 روبل روسی پرداخت میکنند. مهاجران تاجیک پیوسته از گران بودن ارزش بلیط های شرکت سومون ایر شکایت دارند و منتظر برقرار شدن پروازهای دائمی هستند. طبق جدول قبلا هماهنگ شده مقامات توجیک و روس، پروازهای چارتری از شهرهای روسیه به تاجیکستان تا 30 نوامبر عملی می شود. این پروازها ماه دکبر ادامه خواهد کرد یا نه رسما خبر داده نشده است. در نویه ولادیمیر روسیه یک سوکین 26 ساله را دستگیر کردند که پسر بچه 7 ساله را دزدیده و طولی دو مادر اسارت نگاه داشته است. نابالغ را با کمک اینترپول پیدا کردند، زیرا بازداشت شده عکسی او را برای فروش در صفحه پنهانی اینترنت نشر کرده است. حالا گمان بر حبس گردیده در نسبت او برای دزدی انسان و انجام حرکات دارای خصوصیت شهوانی داشته عیب اعلان شده است. در همین حال قاتل دختری توجیک هویدای 5 ساله بیش از 2 سال می شود برای امولش جزا نگرفته از گذشته از این. در این مدت الکساندر سیومین به دادگاه حاضر نشده با بهانه های گوناگون در بیمارستان روحی نگاه داشته شد. حتی بعد خلاصه پزشکان درباره حالت خوب روانی وی محاکمه دادگاهی را تا 2 ماه آینده باز داشتند. تفصیلات در گزارش نوبتی.
روز 20 نوامبر در تالار دادگاه ولایت مسکو حامیان حقوق، فعالان جامعه شهروندی و نزدیکان هویدا تیلازاده منتظر اعلان حکم الکساندر سیومین شخصی متهم در کشتار این دختری 5 ساله تاجیک بودند. از زمان قتل هویدا تیلازاده قریب 2.5 سال می گذرد و بارها مرافع دادگاهی با سببهای از جمله وضع سلامتی متهم اصلی به تأخیر افتاده است. پدر هویدا از آن نگران است که هر گاه بهانه برای تأخیر محاکمه پیدا می شود.
دو سال و 4 ماه باز صبر دارم، باز چقدر دیگر ممکن است که طاقت کنم؟ با تاخیر میگذارند و با تاخیر میگذارند تا به کی؟
چند پیش دادگاه ناحیه سیچوفسکی حکم برآورده بود که سیامین از این بیش به معالجه اجباری احتیاج ندارد و باید در دادگاه جواب دهد. ولی وکیل مدافع سیامین بازنگری این حکم را طلب کرد و مسئله معالجه اجباری این فرد متهم در کشتار دختری 5 ساله تاجیک در شهر سرپوخاوای ولایت مسکو در سال 2018 از نو مطرح شد.
16 نوامبر دادگاه ولایت اسمالینسک حکم دادگاه ناحیوی سیچیسکی را لغو کرد. بازنگری آن را در میان گذاشت. امروز ما اقدام های بعدی همان را بررسی کردیم.
Вот сейчас сегодня мы решали вопрос о том, что каким образом нам поступить.
پدری هویدا، حامیان حقوق و فعالان جامعه مهاجران تاجیک مقیم روسیه از آن به حیرت آمدند که چرا شخصی در جای جنایت با شهادت های شیعی دستگیر شده که گناهش را هم اعتراف کرده است تا کنون به جوابگری کشیده نشده است.
حتما دسته دوم یا دسته سوم در این پرونده رسیدگی میکنند، چون از تجربه ها، از مشاهده ها برمیاد که دسته سوم هست. به همین خاطر من فکر میکنم که از مقامات ها، از قدرت هایی که موظفند در این ساحه دعوت خیلی خیلی خواهش میکنم که در این پرونده دست خودشون را دراز بکنن، یعنی کمک بکنن و به طرف نباشن.
دادگاه ولایت مسکو تا زمان حل مسئله معالجه اجباری سیامین محاکمه او را به تاخیر گذاشت، ولی وکیل مدافعی عائله هویدا تیلازاده میگوید آنها تا آخر تحقیقات و اعلان حکم سیامین قضیه را پیگیری خواهند کرد.
خبرندگان عزیز، در ادامه برنامه خبری صحبت خواهیم داشت در موضوع دعوت پدر یکومی حقوق مجیر توجیک در روسیه به شعبه ملی صدر توجیکستان و باز هم از مشکلات ببرقی ساکنان نگویم. این بار از ولایت سوخ که ساکنان مجبور شدند برای گرم کردن خانه هایشون بخاری بابایی را نصب کنند. اما قبل از تقدیم این مطالب یک آگاهی با ما بمانید. شما برنامه خبری را تماشا دارید. بختاور جمعیف، حامی حقوق مهاجران و نماینده سازمان مرکزی توجیکان در مسکو، ادعا دارد که کارمندان اموری داخله شهر پنجاکنت پدر او را به شعبه دعوت نموده مورد پرسش قرار دادند. به قول بختاور، تلفن دستی پدرش را تفتیش کردند و اکثرا درباره فعالیت او سوال شده است. در برنامه‌های گذشته ما درباره دعوت‌ها و مورد پرسش و تهدید قرار دادن پیوندان و نزدیکان دیگر اندیشونه که در خارج تاجیکستان به سر میبرند گزارش را پخش کردیم. همکارم میرزانبی خلق‌زاد این موضوع را دنبال داشت. درود بر شما و بگویید که سبب اصلی دعوت پدری بختاور جمعیف چی بوده است؟
ببینید، بختاور جمعیف در صحبت ویدیویی با ما گفت که دستور دعوت پدرش به شعبه جستجویی جنایت های سازمان یافته از دوشنبه رسیده است، یعنی از مرکز. آنها از پدرش درباره اعضای خانوادهشون پرسیدند و سوال دادند که بختاور با کدام گروه همکاری میکرد، با کدام گروه شامل است و با کیا تماس میگیرد، و این همه را به شکل بیانات ثبت کردند. وقتی ما به شعبه کارهای داخلی شهر پنجاکن درباره سبب و ضرورت دعوت پدر حقوقشناس را به شعبه میخواستیم پرسیم، به زنگای ما اصلا جواب ندادند. در وزارت کارهای داخلی هم حاضر نشدند با ما صحبت کنند. در صحبت ویدئوی بختاور نقل میکند که پدرش را بعد آن دعوت کردند که میانی او و کارمندان سفارت در روسیه بر روی سرنوشت دخترچه تاجیک سفینه 7 ساله که به کوچه برآمده گم میشود و وقتی برای کمک به سفارت مراجعه کرده است، آنها در عوض به وی تند مناسبت کردند. طور بختاور گفت بعد همین صحبت سرد و تندآمیز کارمندان سفارت پدرش را در پنجاکن دعوت کردند.
این همه با کار و فعالیت من تاثیر نمی رساند، زیرا مردم سفید را از سیاه علاقه فرق میکنند. در مسکو نمایندگانی هم امنیت ملی هستند و هم وزارت کارهای داخلی هستند. آنها هر وقت می توانستند که با من در تماس باشند. اون کاری که کردند راستی خودی من را در تعجب گذاشت.
خب، این صحبت بختاور بود. ببینید، تو این دم برخی از دیگراندیشون توجیک هم همین گونه شکایت ها داشتند که برای ابراز نظری آنها در برای کاری حکومت پیوندونشون در تاجیکستان به قبل کش و کش می شوند.
بله شلا، حتی همین رئیس نماینده سازمان مرکزی تاجیکان، یعنی همکاری همین دلاور در مسکو عزت امان، در صفحه فیسبوکیش بارها از دعوت و مورد پرسش قرار دادن پیوندانش در تاجیکستان ذکر نمود. این سازمان و از جمله عزت امان، بختاور جورایف اصلا به حمایت حقوقی شهروندان تاجیکستان در روسیه مشغول هستند و در هر گوشه روسیه اگر کسی رنج میبرد از شهروندان تاجیکستان، همین ها به سراغشون میروند. در روزهای پاندمی کرونا ویروس بختاور جمعیف خانه به خانه مهاجران غذا برده بود. حالا اگر فراتر برویم از این مسئله، اخیراً دادستانی کلی تاجیکستان نامه خویشاوندان چندی از محبوسان را مورد بررسی قرار داد که در یک معرکه گیری سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفتند. آنها با مراجعت به رئیس جمهور، دادستانی کل و وکالتدار حقوق انسان مؤلفان نامه گفتند در تلویزیون های دولتی و شبکه های اجتماعی منتظم مطلب و نوار و فیلم های پن میشوند که در آنها نزدیکان ما را، یعنی آنها را، مجبوری بنوار میگیرند. تا ضد رقیبان سیاسی استفاده کنند. همچون نمونه از پیام های ویدیویی جمشید نرزولویف، محمد علی رحمت اللویف، حکمت الله سیف الله‌زاده و دخترش فرزانه سیف الله‌زاده یادآوری شده است که چند پیش حزب ممنوعی نهضت اسلامی و سران و فعالان آن را با تروریسم عیبدار میکردند. بعدن دادستانی کل در نامه جوابی خود این ادعای نماینده های محبوسان سیاسی را رد کرد. همچنین ده ها نفر نماینده های سازمان گروه 24 در رسانه ها شکایت کردند که نزدیکان آنها را در داخل کشور مقامات دعوت نموده تهدید میکنند و میپرسند که با اون برادرت یا فرزندت برسان که دهانش را ببندد.
بله، در این باره با تفصیل در وبسایت رادیو آزادی مطلب هستند، میتونید بخونید. بینندگان عزیز، با شما سپاس بی پایان برای صحبت. خبری رادیو آزادی را ادامه میدهم و حالا میرویم به شمال تاجیکستان که در آنجا ساکنان خانه های بلند آشیانه با بخاری های بابویی را آوردند. اونو میگویند در شرایط فعلی که برق را همگی چند ساعت در شبانه روز میگیرند، این یگانه واسطه گرمی و روشنایی در خانه هایشون است. شرکت برق تاجیک اصرار میورزد که در کشور لیمیت نیست و کمبود نیروی برق به زودی حل میشود، اما کی نمیگویند. فرزان محمدی در این باره گزارش دارد.
بی‌برقی و سردی تقریبا یک ماه اخیر زندگی در بناهای بلند منزل را مشکل و طاقت فرسا و باشندگانش را مطیع بخاری بابایی نمود. برخی از ساکنان شهرک چهارختران گلستان در 20 کیلومتری شهر خوجند مجبور شدند در حجره هایشان که در بلند آشیانه ها واقع است بخاری بابایی نصب کنند.
این سال سویت کشته است. بعد از همین مسئله همونم به پیچکه شتن نمیشد. چون که سویت مراد از سری تا شبه سویت نیست. هشت سری کشد پنج به میتید. اما با مجبور پیچکه الو نکنم بچه هم کسال نشود گفته الو میکنم.
محیا جورابای با دو فرزند مکتب خونش در تنهایی بسر میبرد و در روزهای سردی خانهش را با هیزومی از صحرا جمع آوردهش گرم میکند. دالان بینای سه آشانه که محیا و چند تن از همسایگانش زندگی دارند به انبار شاخه های هیزوم تبدیل یافته است. باشندگان میگویند در این روزهای سردی و بی‌برقی چاره دیگری ندارند.
بولی من انگیم پیچکش های من آنده های اونه خمسویانده یک پنشش کسانده های دینجا انده از پیچک دود پود کناتم جالبه نیست چونکه قریب ساعت فویز خلقی چورغانده هشتاد فویز پیچکه کتی میشیند پیچکه همی آلوگی.
ساکنان منطقه‌ای که در دهه‌ها زندگی می‌کنند و حالا با کمبود نیروی برق روبرویند می‌گویند در تاجیکستان تقریباً 20 سال باز از تیرماه تا اولی بهار محدودیت نیروی برق جاری بود و آنها نیز از بخاری‌های بابایی استفاده می‌کردند. ولی چون حکومت تاجیکستان سال 2017 اعلام کرد که لیمیت یا طریق ریجه دادن برق به ساکنان دیگر ادامه نخواهد یافت، آنها نیز از استفاده این نمود گرم‌کنک‌های خانگی دست کشیدند.
چرا؟ پلیتکه همه چه کمر بنا میتوانم تا دیسار هنوز گرم کنم باشه همه گریب شده.
ساکنان تاجیکستان بیش از 3 هفته اینجانب با محدودیت نیروی برق میگیرند و نگران از آن هستند که دوباره لیمیت در استفاده برق جاری میشود. ولی مسئولان شرکت برق تاجیک از آغاز ماه نوامبر تا هنوز در پاسخ به ناراضگی ساکنان میگویند در کشور لیمیت برق جاری نشده است و این وضع را به تعمیر دستگاه ها و ایستگاه و زیرایستگاه ها رفت می دهند.
در اصولای زمستان تجهیزات های کلان برقی همه وقت با تعمیر فرا گرفتن می شوند. بنابراین یک چند روز ممکن برق زینه با زینه خاموش.
سنجش درستی اظهارات شرکت برق تاجیک از جای دیگری فعلا ناممکن است. شرکت تامین کننده برق همچنین نمی خواهد بگوید یا به خبرنگاران نشان دهد که چی چیزه و در کجا تعمیر می شود. ولی در سال روان حداقل این بار سوم است که برای چند روز انتقال برق به منزل ساکنان در ساعت‌های معین قطع می‌شود. در آغاز ماه اکتبر انتقال برق به ساکنان در ساعت‌های معین قطع می‌شد و مقامات این وضع را به تعمیر دستگاه‌ها ربط دادند. در ماه اپریل هم بیش از 2 هفته برخی از ساکنان بارجه برق گرفتند، اما برق تاجیک باز هم موجودیت لیمیت را رد کرده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
و بینندگان عزیز، اگر شما نیز مشکلاتی به برخی دارید، برای ما نوار بفرستید. اما اینجا من برنامه اخبار آزادی را به پایان میرسونم. تشکر از یکایک یک شما که تا این لحظه ها با ما بودید و اخبار گزارش های دیگر را چون همیشه در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید و نوارهای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته می شود یادتون نرود. فردا شما را با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری شما از این باشد.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دو منصبداری بلندپایه حکومت ناحیه یاوانی ولایت ختلان با گمان دست داشتن در خلافکاری و تقسیم نادرست قطعه زمین برای بنیاد منزل زیست بازداشت شدند. قراری بازداشتی اسکر نبی‌زاده معاون رئیس ناحیه یاوان و خیرالدین سید مرادزاده رهبر اداره زمین ناحیه پس از سنجش دادستانی ولایت ختلان صادر شده است. نظری پیوندان بازداشت شده ها معلوم نیست و گناه آنها هنوز اثبات نشده است. دو همصحبت رادیو آزادی در حکومت یاوان روزی 23 نوامبر به حبس پیشکی گرفته شدن این دو مقامدار را تصدیق کردند. با گفته آنها قبل از این یک هیئت از مقامات دادستانی در ولایت ختلان به تفتیش قانونگذاری در رابطه با تقسیم و حجت گذاری زمین به حکومت یاوان آمده بودند. در دادستانی ولایت ختلان بازداشت را شرح ندادند. بازداشت این دو منصبدار ناحیه یاوان در حالی است که سالهای اخیر حادثه‌های رشوت‌خوری هنگام تقسیم زمین و خلافکاری‌ها در این زمینه در تاجیکستان افزایش یافته است. شهرداری مسکو می‌خواهد با خرج 52 میلیون روبل مجسمه آوازخوان زمان شوروی ارباب جمعیتی هنرمند مردمی اتحاد شوروی یوسف کابزون را در مرکز پایتخت روسیه نصب کند. نقش نصب پیکره هنرمند را رئیس کمیسیه مجلس شهری مسکو در امور فرهنگی و ارتباطات عمومی یوگنی گراسیموف در صحبت با یخو مسکو تصدیق کرد. با گفته وکیل مجلس ناحیه تور و رئیس کمیته ساختمان دولتی کتیوان خرایدزه گفت تصمیم نهایی بنیاد مجسمه از نتیجه رأی‌گیری در شورای وکیلان ناحیه تور وابسته است. در برابر آوازخوانی کبزان همچنین در دانشگاه آموزگاری موسیقی درس می گفت. او سال 1990 نماینده مردمی در شورای عالی اتحاد شوروی و سال 1997 دپوتات دومه دولتی روسیه بود. او آخرهای ماه آوگوست سال 2018 در 81 سالگی فوتید. چندین مطبوعات اسرائیلی خبر دادند که نخست وزیر کشور بنیامین نتانیاهو روزی 22 نوامبر به طور پنهانی به عربستان سعودی سفر کرده با رهبری واقعی این کشور و هم کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو که در این کشور مهمان بود دیدن کرده است. تلویزیونی دولتی کن اسرائیل روزی 23 نوامبر با تکیه به مقامات بینام خبر داد که نتانیاهو و رهبر آژانسی اکتشافی موساد یوسی کوهن با شاهزاده محمد بن سلمان و دیپلمات ارشد آمریکایی در شهر نیومی عربستان سعودی که در ساحل‌های بحر سرخ جایگیر است دیدار و گفتگو انجام داد. این خبر را چندین مطبوعات دیگر هم نشر کرده است. دفتر نتانیاهو و سفارت ایالات متحده آمریکا در بیت المقدس برای شرح این خبر دسترس نبودند. اگر این خبر حقیقت داشته باشد پس این اولین سفر نخست وزیر اسرائیل به عربستان سعودی می باشد. شرکت استرازنکا گفت آزمایش‌های واکسن نوی این شرکت در مقابل کووید 19 90% مؤثر بوده است. این آزمایش‌ها در بریتانیا در نزد دانشگاه آکسفورد به راه مانده شدند. این نتیجه‌ها در حال اعلان می‌شوند که در جهان شماری آلوده شده‌ها با کرونا ویروس از 58 میلیون نفر گذشته نزدیک 1.5 میلیون نفر جان دادند. مطبوعات آمریکایی روزی 22 نوامبر خبر داد که پرزیدنت منتخب جو بایدن یاوری درازمدت خود و دیپلمات سابقه‌دار انتونی بلینکن را به مقام کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا برگزیده است. در صورت موافقت سنت بلینکن مسئول تحریری سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا با جهان بعد سیاست 4 ساله ترامپ می شود که گفته بود آمریکا در جای اول است. این سیاست باعث تا جای فاصله گرفتن ایالات متحده آمریکا از شریکان بین المللی، اختلاف های دیدگاهی و هم تا جای بر رقابت با شریکان سنتی خود گذاشتن واشنگتن گردید. اعلان اسم نامزد کرسی کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا روز 24 نوامبر صورت میگیرد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
درون. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
پیوندان محمورات آدینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، از بازداشت و بازپرسی نزدیکان و خویشاوندان او از سوی مقامات خبر دادند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات وزارت کارهای داخلی این ادعاها را بی اساس می‌دانند. رهبران حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگویند که تا به حال در این زمینه معلومات دقیق پیدا نکردند. سه روز باز از آدینایف درک نیست و افراد نزدیک به او گفتند نمی‌دانند او حالا در کجا قرار دارد. پیام‌گیری فیسبوکی او روشن است ولی به نوشته ها پاسخ نمی‌دهد. محمود آدینایف چند روز پیش در صفحه فیسبوکیش از رستم امام‌علی شهرداری دوشنبه خواست که به همایش اعتراضی در نزد قصر پرزیدنت اجازه دهد. رسما به اظهارات او در فیسبوک واکنش نشد، ولی از سوی ظاهرا ترول های جانبداری حکومت هدف هجوم لفظی قرار گرفت. به گفته نزدیکان محمود آدینایف، روزهای اخیر مقامات پلیس شماری از پیوندان او را به شعبه کارهای داخلی شهر حصار دعوت نموده بازپرسی کردند. برخی را پس از بازپرسی رها کردند، ولی برخی دیگر هنوز در بازداشتند. همسر یکی از برادران آدینایف در صحبت به رادیو آزادی گفت که در پی فراری او در چند روز پیش سه پسر او را بازپرسی کردند.
همین میایم به سر من حضور تشو مده گفتم خدمت علاب میزنم، گفت بزن اینم چه خطا بکش. ما پیش عدل دمه را میکنم. باری بچه رو گفتم یا با کلاشکا بنزین بیاره، ما خدمه میکنم. میگون ایلوژ نداریم دیگه.
و یا چی میخوان؟
نه همین سعید بیوه بطه حاجی محمود بیوه بطه کتی یک جیان اون بچه قاینی میده حکیمونه زلفقار میگن او گوده گایتاش گرفته او بچه با طاعت روزه و نماز.
این زن میگوید که پلیس پسرهای او را در حال برای بازپرسی دعوت کرد که خانواده آنها سالها باز با محمود آدینایف رفت و آمد ندارند. مسئولان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که هنوز از سرنوشت محمود آدینایف خبر ندارند و انگیزه بازپرسی نزدیکان او معلوم نیست. رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت تلاش دارد معلوم کند که چی حادثه روی داده است، اما موفق نشد و معلومات دقیق در این زمینه نیز دسترس نکرد.
اول کانالوی خودم کته همه خبر شدند که کنیم و بودون که مامورو در اینجا باشد یک رویش در اینجا باشد.
شکرجان حکیموف از رهبران دیگری حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که باری اخیر محمود آدینایف شب شنبه با او از یک شماره ناشناس در تماس شد و خبر داد که نزدیکانش بازداشت شدند. در همین حال نصرت الله محمودزاده، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، خبر فشار و بازپرسی نزدیکان محمود آدینایف را بی اساس خواند. او گفت که باری آخر نزدیکان او را در رابطه با قضیه لاتوکوب یک زن بازپرسی کرده بودند. از این قبل حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از تعقیب اعضای خود خبر داده بود. زایروف روز 22 نوامبر در فیسبوک نوشت نه تنها در زمان انتخابات پرزیدنتی بلکه بعد از آن نیز در دوشنبه و منطقه دیگر روند تعقیب اعضای این حزب ادامه داشته است. این حزب انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر را تحریم کرده بود. اولی ماه اکتبر محمود آدینایف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی، خبر داده بود که افراد ناشناس در حصار شبانه پسرش را کوب کردند. اما وزارت کارهای داخلی در پی گفت که پسری آدینایف در حالت سرخوشی با مشتریان طربخانه مناقشه نموده مورد لاتوکوب قرار گرفته است.
شورای علمای روسیه با یک فتوا نکاح مسلمانان را با پیروان دینهای دیگر ناممکن نامید. این فتوا سال گذشته صادر شده تنها اخیراً در سامانه اداره روحانیت مسلمانان روسیه منتشر گشت. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. قرار مذکور بین مسلمانان و هم نماینده های دین های دیگر بحث های را به میان آورد. محمد مهاجری تاجیک پس از چند سال کار و زندگی در مسکو با یک دختری روس ازدواج کرد. همسری محمد از پیروان دین مسیحی بود و آنها با هم نکاح مسلمانی کردند. محمد میگوید ازدواج با پیروان دین های دیگر جایز است و در این باره در قرآن آیت هم آمده است. بنابر این او هم بدون یگان دودیلگی زنی مسیحی گرفت. ولی همسر محمد پس از ازدواج و با گفته شوهرش بدون یگان مجبور کنی دین اسلام را قبول کرد. حالا این مهاجری تاجیک و زنی روسش صاحب چند فرزند هستند و محمد میگوید زندگی خوشبختانه دارند. محمد فتوای اداره روحانیت مسلمانان روسیه را شرح نداد، زیرا میگوید آگاهی دینی زیاد نیست. ولی گفت پیش از ازدواج پیش عروس یک شرط گذاشت و آن هم قبول دین اسلام بود. نظر مسلمانان درباره ازدواج با پیروان دین های دیگر یکسان نیست. خبرنگار رادیوی آزادی در نزد مسجد مسکو با چند نفر در این باره صحبت کرد و پرسان شد که آیا برای یک مسلمان اجازه هست که با دختری از دین دیگر آیله برپا کند؟ برخی گفتند پس زن باید اسلام را قبول کند. گروه دیگر بر این بودند که اگر دو جوان همدیگر را دوست می‌دارند، پیروی کدام دین و مذهب بودن آنها مهم نیست. نمایندگان دومای دولتی روسیه هم درباره فتوای بحث برانگیز شورای علمای روسیه نظری خود را بیان کردند. اکسانا پوشکینا معاون رئیس آید به مسئله های آیله، زنان و کودکان در یک مصاحبه از فتوای شورای علما انتقاد کرد و ای گفت چون این فتواها به اتحاد و دوستی خلقها خلل وارد میکنند. روسلان قربانوف خادم کلان علمی از پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی علم های روسیه میگوید بحث و هنگامه ساختن در اطراف فتوای صادر شده درست نیست، چون با گفته وی این فتوا یک توصیه بوده فکری فقط یک گروه عالمان است که اجرایش حتمی نیست. اما از همه مهم با گفته روسلان قربانوف این فتوا با قانون های روسیه که حقوق به آزادی دینی را کفالت میدهند مخالفت نمی کند. ویسام علی بردویل عضو شورای علمای روسیه میگوید این فتوا برعکس به خاطر مستحکم داشتن آیله ها در روسیه قبول شده است. به گفته او ازدواج های بین نمایندگان دین های مختلف در اکثر حالت به نافهمی و پاشخوری آیله ها می رساند. مخصوصا وقتی طفل به دنیا می آید و مسئله انتخاب دین او پیش می آید، نافهمی در چنین آیله ها شروع می شود. بنابراین به گفته ویسام علی برای پیشگیری از چنین حالت ها فتوای مذکور قبول شده است. کارشناسان می گویند اسلام یگانه دین است که با ازدواج با مردمان دین و مذهبهای دیگر اجازه می دهد. برای مثال یک روحانی نصرانی هیچگاه یک مسیحی را با پیروی دین دیگر نکاح نمی کند تا زمانی که دومی مسیحیت را قبول نکند. بناهن اکثر جفتها با راه قانونی عقد نکاح کرده با قانونهای دنیوی زندگی می کنند.
رئیس سابق شهر کلا بعد از اعلان حکم دادگاه در صحبت کوتاه به خبرنگار رادیو آزادی گفت که در تاجیکستان عدالتی دادگاهی نیست. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. دادگاهی منطقه کلا روز 20 نوامبر بهرام عنایت‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کرد. او را به سوء استفاده از منصب و جنایت‌های دیگر گناهکار دانستند. بهرام عنایت‌زاده در واکنش به حکم دادگاه گفت:
12 سال نوسازا او برای کاری دولت انجام دادن، انشاءاتی دولت را بنیاد کردن، کلوب را بنیاد کردن 12 سال میتیم. خانم اگر میکردم مایلش بود، پول از اون خود میکردم مایلش بود. نیست، عدالت سودی در تاجیکستان نیست.
برعکس این دادرس پرونده هنگام قرائت حکم گفت که اتهام قبلا اعلان شده با ضد عنایت‌زاده تصدیق خود را یافتند. در همین حال پیوندان شهردار پیشین کلوب گفتند که او 37 سال عمر خود را صرف کارهای دولت کرده است و دادگاه باید این را به نظر می گرفت. دلارام سمیه و همسری بهرام عنایت‌زاده گفت از حکم دادگاه راضی نیست و برای بازبینی آن تلاش خواهند کرد.
12 سال دادن ما از این حکم راضی نیستم و با این عین даже خشتوارم همه هیچ کس راضی نیست از این حکم، چون که حکمی به عدالت نشد. سود یکنی ما رفسوس لکی یکنی ما با انمین همین گردن شما موندگی عیب تصدیق خودش نیافت. البته شکایت میبریم چون که این به عدالت قاقصود شد.
افزود او نماینده دادگاه گفت حکم هنوز به اجرا ندارآمده است و ناراضیان می توانند برای بازنگری آن به زینه های بالای دادگاه شکایت کنند. بهرام عنایت زاده که ماه ایول امسال از جانب ماموران امنیتی بازداشت شد، بر اساس 6 ماده قانون جنایی از جمله سوء استفاده از وکالت های منصبی، گرفتن پاره، از آن خود کردن مال و ملکی به ذمه‌اش گذاشته شده و غیر قانونی دادن قیده زمین متهم بود. او در گذشته در منصب رئیس شهر استرافشان و وکیل مجلس ملی کار کرده است. ماه می سال گذشته رئیس شهر کلوب تعیین شده بود. نام اینویزاده در ماه فوریه امسال زمانی پرسر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بکسبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. بهرام اینویزاده از کمترین راهبران شهر و ناحیه او است که در زمان سرکار بودنش دستگیر می شود. او را روز بازداشتش با فرمان پرزیدنت تاجیکستان از وظیفه برکنار کردند. دادگاهی منت